کتاب والدین سمی، بخش یک، والدین سمی، فصل شش، والدین کتک زن، زخم ها و کبودی های بیرونی. من دائم از دست خودم عصبانیم، حتی گاهی بی دلیل گریه می کنم، انگار از دست خودم کلافم. دائم در این فکر هستم که پدر و مادرم چقدر من را اذیت کردند و چقدر تحقیر می شدم. دوستانم را نمی توانم برای مدتی طولانی نگه دارم و یک دفعه با همهشان قطع رابطه می کنم. به نظرم دلیلش این است که نمی خواهم بفهمند من چقدر بد هستم. اینها گفته های کیت بود، خانم 40 ساله بلندی که مسئول بخشی از یک شرکت تبلیغاتی بود. او به توصیه پزشک خانوادگیش به من مراجعه کرده بود. مشکل او حملات اضطرابی در خودرو یا آسانسور بود. پزشک برایش آرام بخش تجویز کرده بود که کمک چندانی به او نکرده بود، پس به دیدن من آمده بود. اولین چیزی که در او جلب توجه می کرد چهرهش بود که شدیداً مضطرب و ناراحت به نظر می آمد. انگار از ابتدا صورتش را همان گونه تراشیده بودند و هیچگاه در عمرش لبخند نزده بود. او می گفت من در یک خانواده مرفه در سنت لوئیس بزرگ شدم. هرچه را که با پول بشود خرید من داشتم. از بیرون ما یک خانواده خوشبخت و کامل به نظر می رسیدیم و من دختری سعادتمند به نظر می آمدم. اما در درون این خانواده اصلا اینطور نبود. پدرم مردی عصبی و مهار ناپذیر بود. هر وقت با مادرم دعوا و مرافعه داشتند به یک موجود وحشی تبدیل می شد و به سراغ ما می آمد و هر کدام ما را که دم دستر بود با کمربند سیاه و کبود می کرد. اصلا برایش مهم نبود کمربند را بر کجای ما فرود می آورد. سر و صورت و دست و پا و هر جایی از بدن ما مزه زهر کمربند او را چشیده بود. برایم مشخص شد افسردگی و ترسی که در چهره کیت منجمد شده بود میراث شوم کتک های دوران بچگی اوست. خشونت در خانواده های آمریکایی. در هزاران هزار خانواده آمریکایی، هم از ثروتمند و فقیر و تحصیل کرده و بی سواد و غیره، تنبیه بدنی پدیده ناآشنا نیست. هرچند بحث و جدل‌های بسیاری بر سر تعریف آزارها و تنبیهات جسمی و فیزیکی وجود دارد، بسیاری از مردم هنوز معتقدند که والدین اختیار تام دارند بچه‌های خود را هر گونه که لازم می‌دانند تنبیه کنند، ولو تنبیه بدنی باشد. تا زمانی نچندان دور حقوق کودکان وجود نداشت و فرزندان به سادگی جزء مایملک و دارایی والدین محسوب می شدند. به مدت صدها سال حقوق والدین در قبال فرزندانشان تنها به نفع والدین بود و آنها می توانستند هر کاری می خواهند با فرزندانشان بکنند و هیچ منع قانونی نداشت. اما خوشبختانه بسیاری از قوانین به نفع کودکان اصلاح شد، چون مشکل آزار و تنبیه جسمانی کودکان به قدر رایج بود که به تدریج نظام قانونی کشور به محدود کردن حقوق والدین در این زمینه اقدام کرد. در سال 1974 کنگره آمریکا قانونی اختصاصاً برای کنترل این موزل ارائه داد و آزار فیزیکی و جسمی را بدین صورت تعریف کرد. جراحات بدنی مانند کبودی، سوختگی، بریدگی، شکافتن پوست، شکستگی یا ترک استخوان و جمجمه که از راه‌های نظیر لگد زدن، مشت زدن، هل دادن، شلاق زدن، گاز گرفتن، چاقو زدن و نظایر آن صورت بگیرد. حالا دیگر در برخورد با هر موردی قانون آن را چگونه تفسیر و تعبیر کند خود امری است جداگانه. در واقع هر ایالتی در زمینه آزار و تنبیه جسمی قوانین مربوط به خود را دارد، اما در مجموع شباهت زیادی بین قوانین این ایالت‌ها وجود دارد. واضح است که بچه‌ای با استخوان شکسته یعنی مورد آزار جسمی قرار گرفته، اما متاسفانه در بیشتر ایالات قضات تمایلی به اعلام جرم علیه والدی که حین تنبیه به فرزندش آسیب زده است ندارند. به این معنی که در این قبیل موارد اغلب قاضی ترجیح می‌دهد به سادگی از مجازات والدین بگذرد. من نه وکیل هستم نه پلیس، اما در طی 20 سال کار روان درمانی مراجعان بسیاری داشتم که تحت لوای تنبیهات به ظاهر در چارچوب قانون از طریق والدینشان چه آسیب‌هایی دیدند. من به شخصه تعریف خودم را از آزار جسمانی دارم، به این صورت که آزار جسمی کودک شامل هر نوع ضربه ای از جانب والدین می شود که باعث ایجاد درد در کودک شود، اهم از اینکه کبودی یا اثری قابل مشاهده به جای بگذارد یا نه. چرا والدین کودکان خود را کتک می زنند؟ احتمالاً برای همه ما پیش آمده که احساس کنیم دلمان می خواهد فرزند خاطی خود را کتک بزنیم. به خصوص زمانی که بچه بیش از حد گریه کند یا نق بزند یا خرابکار و ناسازگار باشد. اما در برخی از موارد این رفتار بچه نیست که ما را ترغیب به کتک زدن او می کند. در واقع اضطراب، فشار روانی و خشم والدین عامل تنبیه فرزند است و گاهی می بینیم کودکی بیدلیل کتک می خورد. مانند کیت در نمونه قبلی که پدرش بعد از هر دعوا با مادرش به سراغ او می رفت و به وحشیانه ترین شکل کتکش می زد. یعنی بدون اینکه ارتباطی به رفتار کودک داشته باشد. بسیاری از والدین در برابر احساس نیاز به تنبیه بدنی فرزندشان مقاومت می کنند. اما متاسفانه عده‌ای هم توان کنترل این حس را در خود ندارند و به تنبیه جسمی فرزند خود به درجات متفاوت اقدام می کنند. در تحقیقاتی درباره والدین بدرفتار که اقدام به تنبیهات بدنی کودک می کنند، مشاهده شد که اغلب این دسته از والدین خصوصیات شخصیتی مشابهی را دارا هستند. نخستین وجه تشابه آنها این است که در کنترل خشم خود بسیار ضعیفند. آنها از تنبیه و آزار جسمی فرزندانشان برای تخلیه احساسات منفی خود نظیر خشم و ناکامی و نظایر آن استفاده می کنند. آنها از اینکه بدرفتاری‌ها و تنبیهاتشان چه تأثیر مخربی در فرزندانشان می‌گذارد یا بی اطلاعند یا برایشان اهمیتی ندارد. این گونه واکنش‌های خشن در آنها اغلب به طور خودکار در جهت تخلیه استرس صورت می‌گیرد. دیگر اینکه آنها بیشتر از خانواده‌هایی می‌آیند که خود در آن تنبیه بدنی شده‌اند. معمولاً رفتارهای بزرگسالان انعکاسی از رفتاری است که در کودکی و نوجوانی با آنها شده و در بیشتر موارد الگوی یادگیری آنها فردی بدرفتار بوده است. در گذشته آنها خشونت و کتک اولین انتخاب والدینشان برای مقابله با خشم درونیشان بوده است و بنابراین آنها از ابتدا آموختند که برای تخفیف خشمشان اقدام به کتک زدن کنند. بسیاری از والدین بدرفتار در زمان ورود به بزرگسالی بار سنگین کمبودهای عاطفی و نیازهای برآورده نشده گذشته را بر دوش می‌کشند. به همین دلیل فرزند خود را در جایگاه والدینشان قرار می‌دهند تا نیازهای برآورده نشدهشان را برآورده کند، تا خشم فروخفته و کتک‌ها و تنبیه‌های آن دوران را بر سر او خالی کنند و اصولاً این امر بسیار ناخودآگاه صورت می‌گیرد. از سوی دیگر برخی از این والدین مشکل مصرف الکل یا مواد مخدر یا نوعی بیماری روانی شخصیتی دارند که خود عاملی در عدم توانایی آنها در کنترل خشمشان است. متاسفانه انواع گوناگونی از والدین سمی داریم که بدترینشان به غیر از آنان که فرزندشان را مورد سوء استفاده جنسی قرار می دهند، آنهایی هستند که گویی صرفاً بچه دار شدند تا او را شکنجه کنند. شاید شما هم گاهی در خبرها شنیده اید که والد یا والدینی دستگیر شدند که فرزند یا فرزندان خود را زندانی و شکنجه می کردند. عجیب اینجاست که بیشتر این والدین در اجتماع افرادی عادی به نظر می رسند و نمی توان تصور کرد که در پستوی خانهشان چه می گذرد. در حالی که احساس امنیت مهمترین و پایه‌ای‌ترین اصل برای رشد روانی سالم کودک محسوب می شود، متاسفانه این گونه فرزندان در احساس ترس و ناامنی دائمی به سر می برند. راه فراری وجود ندارد. به نظر می آید تنبیه و شکنجه های ظالمانه سرنوشت محتوم این کودکان است، چرا که اغلب راه فراری ندارند. بسیاری از آنان ناچار به زندگی در آن خانه هستند و تقریبا تمام آنها از اینکه دیگران حتی خیشان نزدیکشان بدانند که در خانه آنها چه می‌گذرد خجالت می‌کشند و به نحوی پنهانکاری و ظاهرسازی یا به عبارتی آبروداری می‌کنند. بسیاری از آنها از پناه بردن به قانون خودداری می‌کنند، زیرا نمی‌خواهند از پرورشگاه و این گونه مراکز سر درآورند. و چه بسیار اتفاق می افتد که قانون برای آنها کاری نمی کند و آنها دوباره به خانواده بازگردانده می شوند، در حالی که شرایط بدتری برای خود به وجود آوردند. هیچ وقت نمیدانی تنبیه و شکنجه بعدی کی از راه میرسد. برای اولین بار سام را در یک همایش روانشناسی که برای فارغ التحصیلان دکترای روانشناسی ترتیب داده بودم ملاقات کردم. او 27 ساله و دانشجوی دوره فوق لیسانس در رشته روانشناسی بود. به یاد دارم در آن همایش اشاره کرده بودم که در حال نوشتن کتابی با عنوان والدین سمی هستم. و سام بعد از همایش به سراغ من آمد و گفت که می‌خواهد به عنوان یکی از نمونه‌های فرزندان این گونه والدین با من صحبت کند تا در کتابم از آن استفاده کنم. با اینکه نمونه‌های بیشماری برای گنجاندن در کتابم داشتم، حسی در صدای آن مرد جوان به من گفت که او نیاز دارد درد دل کند. فردای آن روز در مکانی یکدیگر را ملاقات کردیم و ساعت‌ها به صحبت نشستیم. صداقت و شفافیت او در صحبت توجه را جلب می‌کرد و آدم دلش می‌خواست که سرگذشت او راهنمای دیگران باشد. او برایم گفت: تقریباً هر شب قبل از خواب کتک مفصلی در رخت خواب می‌خوردم، در حالی که بیشتر اوقات واقعاً دلیلی برای آن وجود نداشت. فرقی نمی‌کرد که من چه کردم، به هر حال کتک را می‌خوردم. پدرم را به خاطر دارم که با صدای گوش خراش و ترسناکش بر سر من فریاد می‌کشید و پی در پی به من مشت می‌زد و نهایتاً هم مرا به طرف دیوار پرت می‌کرد و این کتک‌ها تا جای ادامه پیدا می‌کرد که من دیگر گیج می‌شدم و از هوش می‌رفتم. و از آن به بعد نمی فهمیدم چه اتفاقی می افتد. ترسناکترین قسمت داستان این بود که هرگز نمی دانستی دوباره این اتفاق کی و چرا می افتد. قسمت اعظم دوران کودکی سام در وحشت انتظار برای حمله بعدی پدرش گذشته بود. این وحشت روح و روان او را به هم ریخته بود و این تجربه تلخ موجی از احساس ترس و انتظار دائمی در او به وجود آورده بود و او را رها نمی کرد. سام دو ازدواج ناموفق را پشت سر گذاشته بود، چرا که هرگز اعتماد کردن را نیاموخته بود. او می گفت: این مشکلات با ازدواج هم خاتمه پیدا نمی کند. من از خودم بابت داشتن چنین روحیه‌ای متنفرم، اما دست خودم نیست. شما اگر با چنین پدری بزرگ شده باشید چطور می توانید غیر از این باشید؟ پدر من در بچگی دخل من را آورده. پدری که طبیعتاً باید حامی و مراقب بچهش باشد و به او عشق و محبت بیاموزد و الگوی او باشد. من وارد رابطه های زیادی شدم که همه بی سرانجام مانده، چون هیچ وقت اجازه نمی دهم کسی به من زیاد نزدیک شود، چون از همه وحشت دارم، چون از همه می ترسم. از خودم بابت این ترسم خجالت می کشم و در جلسات درمان شرکت می کنم و سخت تلاش می کنم بر ضعف‌هایم غلبه کنم، برای اینکه می دانم تا وقتی اینطوری باشم نه به درد خودم می خورم و نه هیچ کس دیگر. بازگرداندن و مرمت اعتماد از دست رفته به فردی که در کودکی به دلیل رفتارهای والدین اعتمادش را از دست داده کاری بسیار سخت است، چرا که ارتباطات ما در مدرسه و بزرگسالی نشأت گرفته از نوع رابطه ما با والدینمان در خردسالی است. اگر در خانواده رشد کرده و بزرگ شده باشیم که عشق و مهربانی در آن جاری بوده و در آن به حقوق ما احترام گذاشته شده باشد، در بزرگسالی از دیگران نیز انتظار داریم به ما احترام بگذارند، یعنی به همان نحوی که در خانواده با ما رفتار می شده است. اما رشد کردن در خانواده نظیر خانواده سام که در آن ترس و اضطراب و درد و رنج خوراک‌های اولیه روانی است، نتیجه‌اش می شود فردی مانند سام، منفیگر و دفاعی. او در روابطش با افراد منتظر بدترین اتفاق بود و به همین دلیل در زمان نزدیک شدن افراد به او تفره می رفت و رابطه را خراب می کرد. نکته مشترک بسیاری از والدین بدرفتار این است که انتظار دارند فرزندشان احساس آنها را درک کند و بفهمد که چرا او را کتک می زنند. در بسیاری از آنها می‌بینیم که فرزند خود را کتک می‌زنند و سپس از فرزندشان می‌خواهند احساس آنها را درک کند یا آنها را ببخشد. کیت یکی از مراجعانم بود که می‌گفت یک روز بعد از ظهر که مادرش به خرید رفته بود، پدرش با کمربند او را به باد کتک گرفته بود، تا جایی که همسایه‌ها با شنیدن صدای فریادهای دلخراش او به پلیس زنگ زده بودند و زمانی که پلیس آمده بود پدرش وانمود کرده بود که همه چیز رو به راه است و مشکلی پیش نیامده و تنها صدای تلویزیون بوده است و در کمال ناباوری پلیس به راحتی آنجا را ترک کرده بود. مراجعم می گفت که بعد از رفتن آنها پدرش به داخل برگشته و به دختر مجروحش گفته بود که اخیراً زیر فشار و استرس بسیار زیادی است، در حالی که دخترک حتی معنی کلمه استرس را نمی دانست. سپس پدرش گفته بود که از دست مادر او نیز عصبانی است، چرا که اتاق خوابش را جدا کرده است. توجه کنید که پدر این دختر مسائلی را با او مطرح می کرد که مناسب سن دختری 7 ساله نبود و او حتی نمی توانست آن مشکلات را به درستی درک کند. با این حال پدرش برای توجیه کتک زدن او این توضیحات را می داد. چنین والدینی غالباً فرزندان خود را به باد کتک می گیرند و سپس تقصیرش را به گردن دیگری می اندازند. ما این کار را برای صلاح خودت می کنیم. دسته ای از پدرها و مادرهای بدرفتار نیز هستند که به جای اینکه کسی دیگر را مقصر بشمارند، فرزندشان را این گونه توجیه می کنند که این تنبیهات به صلاح خود اوست. متاسفانه در روزگار حاضر هنوز هم والدینی پیدا می شوند که تصور می کنند تنبیهات بدنی مؤثرترین روش برای تربیت و هدایت فرزندان است. برخی از والدین نیز کارشان را با استفاده از تفسیرات و تعبیراتی تحریف شده توجیه می کنند. به خاطر دارم که یک بار خانمی به من نامه نوشت و در آن مرا سرزنش کرده بود که چرا می گویم والدین حق ندارند فرزندان خود را کتک بزنند، و برای تایید گفته هایش قسمت هایی از چند کتاب را ذکر کرده بود که به تفسیر شخصی او اجازه می داد والدین فرزندان خود را با کتک زدن تنبیه و تربیت کنند. این دسته از والدین تنبیه بدنی را کوتاه‌ترین و سریع‌ترین روش کنترل رفتارهای کودک می‌دانند، در حالی که کتک زدن کودک تجاوز به حریم بسیار شخصی او یعنی بدنش است و هیچ کس حتی والدین حق دست درازی به این حریم را ندارند. والد منفعل. تا اینجا تمرکز ما بیشتر بر والدی بوده که خشن، پرخاشگر و مهارناپذیر است. اما در این مصیبت خانوادگی فرد دیگری هم هست که با سر برگرداندن از اتفاقات بیرحمانه‌ای که در خانواده می‌افتد مسئولیتش را نادیده می‌گیرد. این فرد کسی نیست جز والد دیگر که عموماً مادر خانواده است. معمولاً سکوت مادر در این جور مواقع از سر ترس یا وابستگی است، یا با سکوتش می‌خواهد اعضای خانواده را زیر یک سقف نگه دارد. از مراجعم سام که درباره‌اش صحبت کردیم پرسیدم در مواقعی که پدرش به او حمله می کرد، مادرش چه واکنشی نشان می داد. گفت او هیچ کاری برای نجات من از دست پدرم انجام نمی داد. بعضی وقتها هم می رفت توی دستشوی در رو از داخل قفل می کرد و منتظر می شد تا طوفان فروکش کند. گاهی از خودم می پرسیدم چرا نمی آید من رو از دست این موجود دیوانه نجات بدهد. به نظرم خودش خیلی از پدرم می ترسید. ذاتاً اینطوری نبود که با پدرم مقابله کند. خیلی آدم منفعلی بود. در خانواده‌ای که مادر من در آن بزرگ شده بود، باور بر این بود که مرد رئیس خانواده است و نباید در کار او دخالت کرد. گمان می‌کنم همین که شوهری داشت و سقفی بالای سرش بود، برایش کافی بود. مادر سام او را کتک نمی‌زد، اما از آنجا که هیچ حرکتی برای محافظت از فرزندش نمی‌کرد، شریک جرم محسوب می‌شد. او به جای اینکه از بچه‌هایش در مقابل شوهرش دفاع کند، در این مواقع خود به کودکی تبدیل می‌شد. این رفتار او مانند این بود که بچه اش را به گوشه ای انداخته باشد و تنها به فکر محافظت از خودش باشد. به این ترتیب سام علاوه بر تنها و بی‌دفاع بودن، احساس می‌کرد که گویی مادرش هیچ مسئولیتی در قبال او ندارد و فقط مسئول خودش است. مراجع دیگرم کیت نیز می‌گفت اولین بار که پدرم من و خواهرم را کتک زد، من و خواهرم شروع کردیم به فریاد کشیدن و مادرمان را صدا کردیم، اما او فقط طبقه پایین نشسته بود و به فریادهای ما گوش می‌داد. بعد از یک مدت فهمیدیم که در این مواقع صدا کردن او هیچ فایده ای ندارد، چون هیچ کاری برای کمک به ما نمی کند. نمی دانم دلیلش چه بود. گمان می کنم دست خودش نبود. خیال می کرد کاری از دستش بر نمی آید. هرگاه که یکی از مراجعانم درباره والد منفعل خودش صحبت می کند، خشمی فوق‌العاده در من به وجود می آید. مادرهایی که به دلیل ترس یا ضعف شخصیتی یا هر بهانه دیگری از زیر بار مسئولیت مهم خود شانه خالی می کنند، به کودک خود خیانت می کنند، در حالی که به خیال خودشان این بی‌اعتنایی به معنای بیگناهیشان است. به مراجعم کیت گفتم که مادرش می توانست به او و خواهرش کمک کند و اینکه او مادرش را بی تقصیر می داند اشتباه است و باید نگاهش به نقش مادرش واقع بینانه تر باشد. مادرش می توانست در مقابل شوهرش بایستد، یا اگر توانش را در خود نمی دید می توانست به پلیس زنگ بزند. برای والدی که کنار می ایستد و کتک خوردن مداوم فرزندانش را می بیند هیچ عذر و بهانه موجه نیست. در برخی خانواده ها هم می بینیم که نقش مادر و پدر در این اتفاقات برعکس است. بسیاری از فرزندان این قبیل خانواده ها والد منفعل خود را نه تنها مقصر نمی دانند بلکه به نوعی او را هم قربانی می بینند که این نگاهی منطقی و درست نیست. فردی بزرگسال توانایی ها و اختیاراتی دارد که بچه خردسال فاقد آن است. والد منفعل همانقدر مقصر است که والد متخاصم. مادری که بارها شاهد تنبیهات وحشیانه پسرش به دست پدر او بوده و هرگز هیچ واکنشی نشان نداده است، نمیتواند از تقصیر مبرا باشد. والدینی که خالصانه به فرزندانشان محبت میکنند و از سوی دیگر وحشیانه آنها را تنبیه میکنند. اینها رایج‌ترین دسته از والدین بدرفتار و سمی هستند. در مثالهای قبلی، سام که اغلب بعد از کتکهای وحشیانه پدرش خون بالا میآورد، میگفت گاهی از کارهایی که پدرش برای او میکرد گیج و متحیر میشد. مثلا به خاطر میآورد که گاهی پدرش با او شوخی میکرد و میگفت و میخندید. یا به یاد میآورد زمانی که برای آموزش اسکی ثبت نام کرده بود، پدرش 10 ساعت رانندگی کرده بود تا او را به جکسون در ایالت وایومینگ ببرد که بیشترین میزان برف را داشت و محل اسکی پرطرفداری بود تا سام در آنجا بهتر تمرین کند. حتی پدرش در راه بازگشت به سام گفته بود که او پسر با استعداد و فوق‌العاده است و از آنجا که چنین مسائلی زیاد بین سام و پدرش پیش نمی آمد باعث می شد او در حسرت تجربه دوباره آن همیشه به پدرش وفادار بماند. پیام های عشق و نفرت که به این شکل به فرزندان داده می شود زیربنای فکری و احساسی آنها را در هم می ریزد. اغلب این کودکان در بزرگسالی مشکل بحران هویت دارند. نمی دانند چه کسی هستند و چقدر ارزش دارند یا اصلا ارزش دارند یا ندارند. مانند آدم های سرگشته ای هستند که در درون خودشان دور می زنند. آنها نمی دانند حقیقتاً چه می خواهند. کمتر از ته دل احساس خوشحالی و رضایت می کنند. از خوشحال بودن می ترسند. زیرا گمان می کنند موقت است. پس نمی خواهند خوشحالی را از ته دل بپذیرند و بوی خوشش را به مشام بکشند. می ترسند به خوشحالی دل ببندند مانند سام. برایش توضیح دادم والدینی که عشق و نفرت را همزمان به فرزندشان نشان می دهند، ضربه های پایدار به ادراک آنها از عشق و اعتماد می زنند که رایج ترینشان مشکلات عزت نفس، ناخشنودی و بی‌اعتمادی است. این گونه فرزندان همواره گدای محبت والدینشان می مانند تا شاید آن محبت و توجه را دوباره از آنان بگیرند، یعنی نوعی مهرطلبی که خود باعث مشکلات زیادی در برقراری و حفظ ارتباطات سالم آنها با افراد در آینده می شود. اسرار خانوادگی. فرزندانی مانند سام و بسیاری دیگر از این دست که همواره منتظر محبت و تایید دوباره والدشان هستند، ناخودآگاه درگیر وابستگی عجیبی با آن والد می شوند و در راه این وابستگی و وفاداری کتک خوردنها و تنبیهات سبانه او را چون رازی همواره پنهان می کنند، زیرا نمی خواهند چهره خانوادهشان را زشت و زخم‌آلود نشان دهند که البته حفظ این راز فشار بیشتری بر دوش فرد خردسال می‌گذارد، زیرا می‌داند با پنهان نگه داشتن آن دیگر نمی‌تواند امید یاری از کسی داشته باشد. یکی از مراجعانم اظهار می‌داشت تمام عمرم نگران پنهان کردن این راز بودم. خیلی برایم سخت بود که نتوانم در مورد چیزی که تمام زندگیم را تیر و تار کرده بود با کسی صحبت کنم. با تنها کسی که در همه آن سالها می توانستم درد دل کنم خدمتکارمان بود که شاهد رفتارهای پدرم بود. بیاد دارم خیلی کوچک بودم که او یک بار به من گفت پدرم بیمار است و به درمان نیاز دارد. من آن موقع آنقدر کوچک بودم که منظورش را نفهمیدم و فقط فکر کردم اگر پدرم بیمار است چرا به بیمارستان نمی رود؟ از مراجعم پرسیدم که گمان می کند اگر امروز پدر و مادرش را با آنچه در گذشته با او کرده اند روبرو کند چه اتفاقی می افتد؟ پاسخ داد مطمئنم پدرم زیر بار نمی رود و یک مشت دلیل و برهان ردیف می کند. مادرم هم خودش رو به در دیوار می کوبد و طوری رفتار می کند که من از گله و شکایت دست بردارم و سکوت کنم. مطمئنم خواهرم هم بابت زیر و رو کردن گذشته و به یاد آوردن همه آن ماجراها به شدت مرا سرزنش می کند و از من حمایت نمی کند. می دانم که اگر شکایت هایم رو مطرح کنم روابطم با آنها از هم می پاشد، ولی حالا هم هر وقت در کنار آنها هستم میبینم که فرق زیادی نکردند. پدرم همچنان نفرت انگیز و خشن است و هنوز هم به هر بهانه‌ای با من بدرفتاری میکند یا حرفهای غیر محترمانه میزند. در این مواقع دلم می‌خواهد منفجر شوم و همه خشم آن سال‌ها را بیرون بریزم. اما فقط آنجا می‌نشینم و لب‌هایم را به دندان می‌گزم. زمانی که پدرم از دستم عصبانی می‌شود و با من با صدای بلند و خشن حرف می‌زند، مادرم طوری وانمود می‌کند که انگار چیزی نمی‌شنود. در این مواقع دلم می‌خواهد سرشان داد بکشم و بگویم که چقدر کودکی و نوجوانی من را نابود کردند. دلم می‌خواهد سر پدرم فریاد بکشم و بگویم که به دلیل رفتارهای او نمی‌توانم به هیچ مردی اعتماد کنم و ازدواج کنم. بگویم که آنها عواطف را در من فلج کردند و از کار انداختند. اما باور کنید هنوز هم از پدرم می‌ترسم. می‌ترسم مانند تیری رها شده از کمان به طرفم حمله کند. کودک درون این مراجعه مستعصل و گریان بود. او حرف‌های زیادی برای گفتن به کسانی داشت که در حقش جفا کرده بودند. خیلی دلش می‌خواست با والدینش درباره آن اتفاقات صحبت کند. تصور می‌کرد شاید با این کار به آن دمل سربسته نیشتر بزند و چرکشان را خالی کند. اما از طرف دیگر کودک درونش به قدری از عواقب این کار می‌ترسید که او همچنان سکوت می‌کرد. در نتیجه در دور همیهای خانوادگی هر کس به سهم خود تظاهر می‌کرد که هیچگاه آن اتفاقات ناگوار در آن خانواده نیفتاده است. این رسم نانوشته اغلب چنین خانواده‌هایی است. جالب اینجاست که بسیاری از این خانواده‌ها از بیرون خوشبخت به نظر می‌آیند، چون یاد گرفتند که چگونه رازشان را پنهان نگه دارند. مراجعم سام را به خاطر می‌آورید. او می‌گفت هنوز هم در خانواده‌مان اوضاع بر هم روال سابق است و هیچ چیزی تغییر نکرده. پدرم هنوز الکلیست و من مطمئنم هنوز هم گاه و بیگاه مادرم را کتک می‌زند. اما زمانی که دور هم جمع می‌شویم، همگی تظاهر می‌کنیم که مشکلی نیست و همه چیز سر جایش است. یعنی در اصل همان حکایت شطور دیدی ندیدی. گاهی که در جمع خانواده نشستم، طوری همگی وانمود به خوشبختی می‌کنند که من به شک می‌افتم و از خودم می‌پرسم یعنی فقط من هستم که همه آن کتک‌ها با کمربند و سر و دهان خونین را به یاد می‌آورم؟ یعنی کسی دیگر در این خانواده آن وقایع را به خاطر نمی‌آورد؟ اما به هر حال فرقی نمی‌کند، چون من هم اصلاً به روی خودم نمی‌آورم. نمی‌دانم، شاید اگر همگی به شدت تظاهر کنیم روزی واقعاً خانواده خوشبختی بشویم. همانطور که ملاحظه می کنید، سام هم دچار همان تعارض و تناقضی شده بود که تمام افرادی که در شرایط او قرار دارند دچارش می شوند و دلشان می خواهد بدانند آیا باید مثلا پدرشان را با همه آن رفتارهای وحشیانه اش روبرو کنند و بگویند که چقدر زجر کشیدند و تا چه حد آسیب دیدند یا نه. سام می گفت به خاطر می آورم یک بار در دوران دبیرستان نامه نوشتم و در آن تمام درد درونم را روی کاغذ آوردم. نوشتم که چقدر احساس تنهایی می کنم و چقدر از درون خالیم. نوشتم که چقدر از کتک ها و نادیده گرفته شدن ها آزار می بینم. بعد چند روزی آن را روی تخت اتاقم گذاشتم و به مدرسه می رفتم. ولی بالاخره نفهمیدم که آیا پدر یا مادرم آن را دیده و خوانده یا نه. بعدش دفتر خاطراتی درست کردم و درد دلم را در آن می نوشتم و همیشه آن را جایی در دسترس والدینم می گذاشتم تا آنها آن را بخوانند. ولی متاسفانه هیچگاه واکنشی مبنی بر خوانده شدن آن از آنها ندیدم. راستش را بخواهید من هنوز هم از پدرم وحشت دارم. البته حالا دیگر سام در بزرگسالی هیچ ترسی از کتک خوردن از پدرش ندارد. اما هنوز نمی داند آیا پدرش برای او و آسیب‌هایی که دیده است ذره اهمیت قائل هست یا خیر. گذرگاه عواطف. افراد آسیب دیده در دوران کودکی اغلب دیگی از عواطف و احساسات خشم و نفرت در درونشان دارند که همواره در حال جوشیدن است. آنها در کودکی راهی برای خالی کردن این زهر به بیرون نداشتند، اما در بزرگسالی باید راهی برای بیرون ریختن آن بیابند. آماندا زنی 41 ساله با موهای کوتاه خاکستری بود. او را به من ارجاع داده بودند چون در مدرسه فرزندش متوجه شده بودند که او در خانه پسر 10 ساله‌اش را به شدت کتک می‌زند. پسرش را از او گرفته و موقتاً به پدر بزرگ و مادر بزرگش سپرده بودند. با اینکه دلیل مراجعه‌اش اجبار و حکم دادگاه بود، به نظر می‌آمد خودش هم بسیار مشتاق بهبود و درمان است. او می‌گفت از خودم خیلی خجالت می‌کشم. من قبلا به پسرم سیلی می زدم، ولی این دفعه آخر حسابی کنترل از دستم خارج شده بود و بد جوری تنبیهش کردم. این بچه بعضی وقتها بد جوری من رو عصبانی می کند. می دانید من همیشه به خودم قول داده بودم که اگر در آینده بچه دار شدم هیچ وقت دست رویش بلند نکنم، چون می دانم چنین حقی ندارم و بچه آسیب زیادی می خورد. اما نمی دانم چرا گاهی بی اختیار مثل مادر دیوانه‌ام رفتار می کنم. البته پدر و مادرم هر دو مرا کتک می زدن، اما مادرم خیلی بدتر از پدرم بود. یادم می آید حتی با چاقوی آشپزخانه دنبالم می کرد. در بررسی رفتارهای خشن و خارج از کنترل آماندا متوجه شدم که او سابقه زیادی در این گونه رفتارها دارد. حتی در دوران تحصیل دائما با دیگران درگیر و از مدرسه اخراج می شد. او می گفت حالا هم گاهی مدت چند ساعت از خانه بیرون می رود، چون می داند اگر بماند پسرش را به سختی تنبیه خواهد کرد. همانطور که می بینید آماندا خشم خود را متوجه پسرش کرده بود. لازم است بدانید که این افراد اغلب خشم و عصبانیت خود را بیشتر روی یکی از فرزندان متمرکز می کنند و او را هدف قرار می دهند. گاهی این احساس خشم به قدری شدید و خطرناک است که می تواند به تجاوز یا قتل منجر شود. متاسفانه زندان‌های ما پر از افرادی است که در کودکی بسیار کتک خورده و بدرفتاری دیدند و بعدها هیچگاه یاد نگرفتند که چگونه خشم خود را بروز دهند و هدایت کنند. افرادی که شاید تا قبل از آن هیچ پرونده جنایی هم نداشتند. یکی از مراجعان من خانمی بود که یک عمر خشم خود از پدر بدرفتارش را به درون ریخته بود و به همین دلیل همیشه سردرد داشت و سرانجام نیز خشم‌ها و عصبیت‌هایش او را دچار زخم معده کرده بود. در بسیاری از افرادی که خشم و استرس و اضطراب خود را درون ریزی می کنند، بیماری هایی نظیر زخم معده، بیماری هایی پوستی نظیر کهیر و اگزما، بدن درد، سردرد و افسردگی رایج است. به این دسته از بیماری های جسمی که ریشه های روانی دارند، بیماری های روانتنی یا سایکوسوماتیک می گویند. متاسفانه بیشتر این بیماری ها به دارو پاسخ نمی دهند و اغلب با شدت گرفتن مشکل و عصبیت تشدید می شوند و با آرامش و رفع مشکل تخفیف می یابند یا ناپدید می شوند. تقلید رفتار والدین در بزرگسالی. در بسیاری از این کودکان می بینیم که ناخودآگاه رفتار والدین خود را تقلید می کنند. به عنوان مثال، پسرهایی که در کودکی با پدری خشن بزرگ شدند و زیادی کتک خوردند، در بزرگسالی مشابه پدرشان رفتار می کنند. بسیاری از این افراد با تقلید رفتارهای پدر احساس قدرت و استقلال می کنند. برخی دیگر با این کار خشم خود را بر سر فرزندشان تخلیه می کنند. همانند الگویی که در کودکی یاد گرفتند. آن الگو به آنها یاد داده است که در هنگام عصبانیت می توان همسر یا فرزند را برای کاهش خشم کتک زد. یعنی آشکارا می بینیم آنها رفتارهایی را که از آن متنفر بودند ناخودآگاه بروز می دهند. چه بسا بسیاری از آنها در دورانی که آن بدرفتاری ها را تحمل می کردند با خود عهد می بستند که هیچگاه در آینده با فرزندشان این گونه رفتار نکنند. اما متاسفانه در شرایط استرس‌زا بی اختیار همان گونه برخورد می کنند. از سوی دیگر تحقیقات نشان داده است که فرزندان والدین خشن که در خردسالی از والدینشان کتک می خوردند بعدها حتما با خانواده خودشان همان گونه رفتار خواهند کرد. برخی از مطالعات نشان می‌دهد که این لزوماً یک قانون نیست و درصد قابل توجهی از آنها در آینده افرادی صلح طلب می‌شوند و در مواقع عصبانیت آنقدر غیر منطقی برخورد نمی‌کنند. دسته مقابل اینها افرادی هستند که می‌خواهند مانند والد خود خشن رفتار نکنند، بنابراین به فرزند خود آزادی‌های بی‌حد و حصر می‌دهند و برای رفتارهای آنها محدودیتی قائل نمی‌شوند یا آنها را به انجام وظایف ضروریشان وادار نمی‌کنند، که این نیز خود به نوعی دیگر موجب آشفتگی‌های رفتاری در دوران کودکی و بزرگسالی می‌شود. اما مسلماً آسیب وارد از جانب والدی خشن و تند رفتار بسیار بیشتر از والدی است که اختیارات نامحدودی به فرزندش می‌دهد. خوشبختانه خبر خوب این است که فرزندان آسیب دیده از والدین خشن و بدرفتار می توانند در بزرگسالی بر مشکلاتشان غلبه کنند و خود اختیار رفتارهایشان را در دست بگیرند. آنها می توانند رفتارهای خارج از کنترل، افسردگی، ترس و خشم خود را شناسایی و درمان کنند و آرامش را به زندگی خود بازگردانند.